بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزی که در این لحظه ثانیه افتخار داریم در قاب نگاهتون بنشینیم. انشالله هر کجا هستید حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. افتخار داریم با تقدیم یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت همراه شما باشیم. انشالله که تا پایان برنامه نگاه پرمهرتون رو از ما دریغ نفرمایید. در برنامه گذشته در رابطه با مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی و استفاده از مکانیزم‌های دفاعی در این دوره سنی صحبت کردیم. چند مکانیزم توسط استاد مطرح شد و قرار شد که این برنامه هم همین بحث رو ادامه بدیم. اما قبل از اینکه من وارد بحث بشم با استاد عزیزمون، میخوام طبق رسم همیشگی برنامه از شما دعوت بکنم که از طریق پل‌های ارتباطی برنامه میتونید از همین ابتدای برنامه با ما در تماس باشید، چون خیلی از تماس‌هایی که در برنامه‌های گذشته انجام می‌شد و لطف شما عزیزان بود در دقایق پایانی برنامه بود و ما نمی‌تونستیم که در خدمت دوستان باشیم و شرمنده محبت شما می‌شدیم. انشالله از همین ابتدای برنامه می‌تونید تماس بگیرید و در زمان مقتضی ما انشالله ارتباط رو با شما برقرار خواهیم کرد. قرار هست از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بهره‌مند بشیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که خداوند سلامتی و موفقیتشون بیشتر کنه.
ان شاءالله. استاد، بحث مکانیزم‌های دفاعی در دوره نوجوانی رو مطرح می‌کردین در برنامه قبلی و قرار شد بحث رو ادامه بدیم. در خدمت شما.
عرض شد که شخصیت ما انسان ها در دوره نوجوانی شکل میگیره، آروم آروم پختگی خودشو میخواد پیدا کنه. اما این پختگی دو جهت داره، گاهی حالت منفی میشه، گاهی حالت مثبت میشه. دقیقا اون ویژگی های شخصیتی همچو حالت تیغ دو لبه است، میتونه به سمت مثبت بره، میتونه به سمت منفی بره، و بعضیاش نه، صرفا حالت منفی رو داره. مثل از جمله چی؟ این وسیله های دفاعی هستش، این مکانیزم های دفاعی هستش. اینا دیگه به سمت مثبت خیلی نمیتونه بره، جهت منفیه. و اگر هم واقعا ما کوتاهی بکنیم، یک نوعی ظلم به این نوجوان هستش به واسطه که خودش متوجه نیست که الان در چه شرایط شخصیتی قرار گرفته. یکی از اونها تحریف هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه واقعیت‌های بیرونی متناسب با نیازهای درونی تغییر شکل پیدا میکنه و اونطوری برای خودش ادراک میکنه. اگر فرض فرمایید بیرون، مثلا در روابط اجتماعی، اون چرا که میبینه همون رو نمیتونه با واقعیتی که هست هضم بکنه، متناسب با اون نیاز درونی خودش تحلیلش میکنه، متناسب با اون نیاز درونی خودش قضاوت میکنه، متناسب با نیاز درونی خودش آری یا نه بهش میگه. این خطرناکه، به واسطه این که خب اصلا اون بحث اجتماعی که ایشون شنیده یا دیده، اون رفتار اجتماعی که دیده چیزی دیگری است، اون برداشت دیگری به نفع خودش یا به ضرر خودش ازش میبینه. این در حقیقت معنا و مفهومش این استش که داره کم کم به سمت بزرگسالی که رشد میکنه، یک همچو تغییری و تفسیر ناسوابی از رفتار دیگران، از موقعیت‌های خاصی که اطرافش هست برای خودش تفسیر میکنه. تنها روابط اجتماعی نیست، اون وقایعی که اتفاق میفته برای خودش تو زندگی. مثلا فرض فرمایید اگر واقعیت اینه که رفته در یک هوای سرد سرما خورده، این الان میاد اون سرماخوردگی را سرما نمیبینه که یه واقعیت اصلیه. این میاد فرض فرمایید الان تو ذهنش این بود که این بولیزی که براش خریدن خودش نبود، این بولیزه را مقصر میدونه، در نهایت اون کسی که اینو خریده را مقصر میدونه. بعد میگه که اگر من موقع خرید بودم و خودم انتخاب میکردم، جنسی دیگری بود، من الان سرما نمیخوردم. ببین تا کجا میره ذهنیت تحریفگرانش عمل میکنه، تحریف میکنه کار خوب والدین رو، تحریف میکنه گفته خوب اطرافیان رو، حتی گاهی گفته های اونها چیزی دیگری است، او تفسیر دیگه ازش میکنه. مثلا بهش گفتن که الحمدلله پسر عموت هم یا دختر خالت هم دختر عموت هم بس دختر و پسر داره. مثلا الحمدلله میگن که در فلان مسابقه برد کرده، یعنی منظورش این بود که من ناتوانم. یعنی حالت تغییر به شکلهای دیگر هم پیدا میکنه.
یعنی موفقیت دیگران رو مترادف میدونه با اینکه دیگران دارن میگن تو ناموفق،
به واسطه این نوع واکنشی که داره یا مکانیزمی که تو وجودش هست. خب بنده خدا اصلا همچه نیتی اینا نداشتن. چرا خودتو ناراحت میکنی آخه؟ چرا بدبینی؟ چرا همچه بدبینی به خودت نسبت میدی، به دیگران نسبت میدی؟ ببین این بنده خدا متوجه نیست. خب ما وقتی که متوجه هستیم میبینیم که ایشون گفتار ما را به معنی دیگری میگیره، به قول عرف اینطوری میگن گفتار ما را به معنی دیگری میگیره یا مجموعه رفتار دیگران رو تحریف میکنه، برداشت دیگری ازش میکنه یا خیلی از واقعیت‌های دیگر رو، این واقعیت‌های از که مثل سرما و گرما را من مثال زدم، خیلی چیزای دیگری داره اتفاق میفته. واقعیت اینه این دانش آموز درس خونده 20 شده، میگه که این معلمه باشون حتما فامیله. چرا؟ چون تو ذهن خودشه، تو درون خودشه. بس اینه، مجموعه واقعیت های بیرونی متناسب با نیازهای درونی خودش تغییر میده، تغییر شکل میده. نیاز خودش چی بوده؟ به 20، ولی چون نمیتونه بده یه چیز دیگه هم بهش اضافه میکنه، میگه اون هم چالتی شده. بعدی بزرگتر میشه، خطرناک میشه ها. یعنی فرض کنیم دوره دانشجویی رسیده، بعد یه مقداری دختر و پسر یه جورایی بنده های خدا به سنین رسیدن که مطالب جنسیتی هم میتونن دوش دخالت بدن اون موقع.
بله.
و این میشه خیلی مطالب ضد ارزشی و ضد اخلاقی. و عجیب هستش توی این شرایط یه وقت بیه استادی تازه استخدام شده بود در یکی از دانشگاه ها، بهش گفته شد که مراقب چند نکته باشید، از جمله این نکته که مراقب باشید خصوصا دختر خانم ها یه جوری تحویل نگیری که آقا پسرهایی که یک شخصیت مشکلی از دوره نوجوانی دارن یه احساسی دیگه بکنن. اما نه، مهمتر این که خود دختر خانم هم چه کاری برداشت نکنن. ایشون یه پوزخند زد و گفت که این مال روانشناسی غربیه، چیزی توش نیست. گفتیم نه اینطور نیست، تو روایات هم داریم اینو، حساسیت دوره نوجوانی ربطی به روانشناسی و غیر روانشناسی نداره. ما انسان‌های طوری این دوره نوجوانی شکل پیدا کنیم، تو دوره جوانی هم همینیم. تا اینکه یه روز بنده خدا خیلی ناراحت میگفت که یک درگیری بینشون و دانشجوهاش اتفاق افتاده. چرا؟ یه دختر خانم اومده گفته ایشون بهش هفده دادید، ای به واسطه این هستش که این دختر خانم معمولا با شما گرم صحبت میکرده. ببینید حالا چه تحریف هایی از چیز. میگه من اصلا جالبه، اصلا این دختر خانم الان هرچی فکر میکنه نمیشناسم کیم هست کنون که هفده گرفته. ببینید تو پسرها خطرناکتر اتفاق میفته، یعنی تعبیرهای خطرناکتر میکنن. من میخوام مثال بزنم تو شکلهای مختلف ها، حالا مثال دیگه بزنم که این شاید بیشتر به دردشون بخوره. جوانن، تازه ازدواج کردن، تازه نه عقد کردن، میخوان ازدواج بکنن. همین قسمت میگه که خانم میگه وقتی اومدی خونه ما لباست اینطوری بپوش بیایدا. خب حرف بدی نزده تا اینجا، اما یه دو تا نکته اینجا داریم. یک، برداشتی که آب پسر میکنه چیه؟ دو، علتی که این دختر خانم میگه چیه؟ این دو تا نکته خیلی مهمه. ممکنه دختر خانم از این باب بگه که پیش پدر مادرش بگه که این شوهرش به تعبیری آدم شیکیه، پرستیجداری، از این حرف هاست. خیلی منفیش نمی کنیم که اینطوریه. اما از اون طرف با این که آقا پسره، دختر خانم نیست، ولی ممکن هستش در دوره نوجوانی این حالت تحریف ها باشه، اعلان رو تحریف کنه، بگه ها این منظورش این بوده که تو یا آدم مثلا مرتبی نیستی، آدم منظمی نیستی، آدم لباس نمیدونم چی نداری. همین منشأ یه نوع اختلاف ها به نام اختلاف سلیقه میشه. شاید باورتون نشه، همین هفته شخصی که آقا پسری که طلاق را میخواد از این خانم عقد بستهش، صرفا به همین خاطر، به همین خاطر ها، نه چیزی دیگه، استدلال های خیلی آنچنانی که این سلیقه هامو به هم نمیخوره و متاسفانه و هزار متاسفانه میگه رفتیم پیش مشاور، مشاور گفته که شماها نمیتونید با هم دیگه بسازید. اون 18 سال، اون دکتر خانم 18 ساله بوده، اون 18 سال اینطوری بزرگ شده با این دیدگاه، چجوری میخوای تغییرش بدی؟ اون چه که خودش دوست داره میخوا باشی، امروز میگه لباست اینطور باشه، قطعا فردا میگه که غذا خوردن اینطور باشه. ببینید چجوری بچه مردم را متاسفانه راهنمایی کردن. این نکته مهمه، این میخوام بگیم که این رفتار اکتسابی اولا، ثانیا قابل تغییر، ثالثا این همه ماها یه شکلی جوریش داریم، یکی کمتر یکی بیشتر، بستگی داره این اون خانواده‌ای که زندگی کرده چه مقدار تو این قضایه جهت مثبت بهش دادن و شناخت پیدا کرده، یا نه مربی که داشته، معلمی که داشته، یا کتابی که خونده، بستگی به ایناست. در هر صورت این تحریف ها خیلی عرض کردم زیر پوستی عمل میکنن، این مجموعه مکانیزم ها، این تحریف هم جز اون هست.
استاد این بحث تحریف ها رو میشه از دو منظر بهش نگاه کرد، یکی این که منی که تحریف میکنم و یاد گرفتم که چطور تحریف بکنم، شاید در یک بسته‌بندی شیک منطقی هم اتفاق بیفته
برای خود شخصی،
برای خود شخص، و کسی هم که این مطلب رو میگه آیا اون هم باید به این موضوع واقف باشه که طوری نگم که تحریف بشه، یعنی ارسال کننده پیام هم میتونه نقش داشته باشه توی این موضوع یا نه؟
او بحث درمانشه. تو بحث درمان وقتی میرسیم میگیم خود چجوری اینو رفعش بکنیم، این تحریف گرایی رو، میگیم اولین نکته اینه که هم خودمون چنین باشیم هم به اون بگیم که معمولاً جملات رو کامل بگیم. چون وقتی جملات کامل نگیم برداشت‌های متفاوت ازش میشه، خصوصا متناسب با ذهنیت این افراد. گاهی برداشت‌های خیلی ناجوری که متأسفانه به درگیری‌های وحشتناک میرسه، چون از کلمات زشت ازش برمیاد. یه همچه حالتی اتفاق میاد تو جوامع مختلف اینطوریه ها، نه یک کشور و دو کشور. به همین خاطر میگن جمله رو کامل گفته بشه. این یه نکته. نکته دوم این استش که واقعا پرسش بکنیم. برداشت من متوجه شدی چی هست؟ یعنی از همین حالا بچه ها تو این سنین برداشتشون رو خوبه برای ما مطرح بکنن. برداشت چی بود؟ البته یه ذره کوچولو باقی میمونه که گاهی بچه ها به خاطر شرایط تربیتیشون برداشت‌های درونیشون رو خیلی راحت نمیتونن به ما بگن، یعنی یا میترسن یا خجالت میکشن یا به هر دلیل دیگری. این باز ما باید مراقب باشیم، همین که فرمودید تو بحث این که ما رعایت بکنیم در این معنا و مفهومایی که داره، بگیم ما معنیش این چنین منظورمونه، یعنی حتی اگر بتونیم معنی واقعی که منظورمون هست بگیم بهتر. این از بحث کلامش
تبیین بکنیم.
بله بله، این اصل کلامه. اما بعضی چیزا هست دیگه دست ما نیست. چجور؟ چون اون میبینه، واقعیتهایی را که میبینه نمیخونه قبول کنه. آخه بحث سر اینه، مثالی که زدم اینه، عرض کردم مثلا این ماشین خریده، یه واقعیتیست، او کار کرده، زحمت کشیده، ماشین خریده، این میاد با چاقو همشه از این ور تا آور میکشه بهش، میگه حق ما را خوردی. پیش میاد آخری
دیدشون.
و حالا که بنده خدا سه شیفت کار میکرده، یا نه یه شیفت کار میکرده، طوری دیگه کار میکرده، یعنی یه شغلی را انتخاب کرده، درآمدش بالاست، تجارته مثلا، کشاورزیه، مدرنیته شده است، به جای اینکه فرض کنیم آب را رها کنه همینطوری با مشورت متخصصین مربوطهش اومده کاری کرده که از مثلا فرض فرمایید اگر یه هکتار قبلا یه تون برداشت میکرده، محصول الان 10 تون برداشت، 7 تون برداشت میکنه. این مال اینه که درآمد داره بنده خدا. بنا نیست هر کسی که درآمد داره بگیم مثلا مشکل داره، که یا مثلا فرض فرمایید که پزشکه، میگه چی نداره، یه بزنی ماشینشو در به داغون کنی. چرا؟ چون یه همچه احساسی میکنه بنده خدا که واقعیت های او را متناسب با چی که منفی تو ذهن خودش هست تفسیر میکنه.
یکی از دلایل این رفتار همین تحریفه یا نه تمام دلیلش تو همین خلاصه میشه؟ چون خیلی ها هستن ممکنه مثلا پیشرفت دیگران رو نتونن ببینن چون خودشون شکست خوردن. آیا این هم برمیگرده به همین تحریف یا نه؟
بیشترش برمیگرده به همین تحریفی که به خاطر اون موقعیت‌های درونی داره. اونی که می‌فرمایید برای ریشه یه تحریف میشه اصلا. یعنی چرا تحریف وجود اومد؟
بله.
یک، به خاطر عدم موفقیتشون. دو، به خاطر عدم ادراکشون از مفاهیم. سه، به خاطر عدم هماهنگی او و رفتار جمعی اجتماعیش. یعنی تو جمع‌های اجتماعی بالاتر از خودشون رفت و آمد ندارن، چنان که خیلی ها هستن پایین‌تر از خودشون رفت و آمد ندارن، با یه ایده خاص فقط رفت و آمد میکنن. ما هر چی که بتونیم بچه‌هامون را با مجموعه از فامیل‌ها، آشناهای مختلف از نظر به اصطلاح میزان مالی و میزان سواد رفت آمد بدیم و بفهمونیم، هم یه موقع برداشت غلط هم نکنن، چون گاهی یه دفعه برداشت میکنن به یه شکل مشخص فقط. پس اینه که احساس حقارت یکی دیگر از مطالبی است که تحریف را به وجود میاره. اینا ریشه های تحریف هن، اینه که فرمودید.
بله.
اینا ریشه های تحریف هن. بر اساس تحریف این کار که تحریف میکنه، یه برداشت غلط ازش میکنه، اینا اون عاملاش، ریشه هاش اونا هستش.
درست.
پس بنابراین اینم یکی از مکانیسم های دفاعیه برای اینکه خودش رو راحت کنه، برای اینکه خودش رو آروم کنه، اینطوری سر خودش رو کلا میذاره، غافل از اینکه داره حرکتی که میکنه روز به روز اتفاقا مشکل برای خودش بیشتر میشه. بابا این بنده خدا معلم به اصطلاح اگر بهشون 17 داده، 20 داده، 19 داده، مال خودشه. چرا شما خود اینطوری آزار میدی؟ نمیتونه متوجه بشه. پس این نکته. یکی دیگر از مکانیسم ها کنش نماییه. این خیلی جالبه. عمل بر اساس همون میل یا تکانه هایی که از نظر درونی پذیرفتنی نیستن شکل میگیره، برای فرار از اون مجموعه یه احساس همراهی براش وجود میاد. ببینید، ما خیلی از مطالب به میلمون نیست، اعم از اعمال، اعم از گفتار، اعم از خوراکی ها، خیلی چیز هاست ممکنه به میلمون نباشه. اولا اینا رو تقسیم بکنیم به سه قسمت، مثلا خوراکی ها، گفتار، وقایع. در بود خوراکی ها ما نمیتونیم بگیم آدم ها توی مجموعه ای از خوراکی ها اگر تفاوت دارن، مال تفاوت حتما باید اتفاق بیفته چون ما متفاوتیم خانوما. نه، این بحث تربیتیه. اگر در یه خونه ای بچهش مثلا فرض کنیم شیر میخوره، تو اون یکی شیر نمیخوره، حتی تو اون یه خونه ها میخوام اتفاق میفته، گاهی نه، این خانواده کله هم شیر نمیخورن، خانواده مثلا برادر یا خواهرشون شیر میخورن، این گوشت میخوره اون نمیخوره، یعنی دوست ندارن. دا منظور من این کوکو مثلا فرسمی سیزمینی دوست داره اون نه، اون کوکوی سبزی دوست داره اون نه. ببین، این دوست داشتن اون نداشتن ها از مجموعی از خوراکی ها، از مجموعی از میوه ها و مسائل دیگه، تنقلات و امثال ها، این بحث تربیتیه. یعنی چی؟ یعنی ذائقه این بچه ما جهت بهش دادیم. ما ذائقه وقتی تغییر دادیم، خود به خود نوع خوراکی هم تغییر پیدا میکنه براش. او ذائقه جسمانیه، ذائقه جسمانی تغییر دادیم، شده خوراک اینطوری. ذائقه گفتار و رفتاری هم اینطوریه. جالبه، ما وقتی ذائقه ما در بحث شنوایی هامون چی میشنوی برامون به ذائقه ما خوشمون میاد یا نمیاد، خود به خود توی جهت قالب اینطوری قرار بگیریم، مثل قضا داریم یه چیزایی رو میپسندیم، یه چیزایی رو نمیپسندیم.
پس دیگه داریم اون اتمسفری که داخلش هستیم.
داخلش هستیم. تو بحث وقایع روزگاری که اتفاق میفته، مجموعه اون چه که هست حقایق جامعه هستش، اونا رو هم باز یه جوری دیگه برخورد میکنیم. بعد بعضی از اینا متاسفانه طوری میشه که تو اون شهر نمیتونن بمونن. چرا؟ تو اون روستا نمیتونن بمونن، چه برسه محل. چرا؟ چون ذائقهشون همچون تغییر کرده. اون کنش نمایی اینطوریه، میگه که در حقیقت میل یا اون تکانه های درونی که به وجود میاد در حقیقت برای فرار از این احساس میاد از اون مکان فرار میکنه، یا یک احساس همراه با اون فرار از اون واقعه، مثل همون مثلا چون غذا نمیخوره دوست نداره تو اون مهمونی نمیره، چون میدونه الان بره خونه فلان شخص غذا رو بهش گفتم فلان چیه، خب برد اونجا چه بخوره، میگه من غذا نمیخوام، نمیشه که، پس میگه من اون یه دلیلی میتراشه که تو اون مهمونی حضور پیدا نکنه. اینجا حالا بگیم آه مهمونی نمیره که نره، مثلا فرض کنیم، حالا که باید بره، به این سادگی رد نشیم، ولی بس سر اینه که ایشون میخواد ازدواج بکنه بعدم، حالا با یه خانم یا آقای فرق نمیکنه، بالاخره بستگی داره این آقا یا خانمه، با جنس مخالف میخواد ازدواج بکنه، او بعد وقت بیچاره تو زندگی بعدن میخواد چیکار بکنه؟
بله،
محدودیتای پیدا میکنه، شاید دیگه آخو محدود پیدا میشه، چه اتفاقی میفته؟ خیلی اتفاقا، خیلی اتفاقا. مثلا این از لبنیات هیچی دوست نداره بخوره، میدونی چه اتفاقی تو زندگیش میفته؟ خیلی مثل پوکی استخون، مثل نمیدونم بحث رفلکس معده، مثل خیلی خیلی کارهای دیگه، مثل سردردهایی که بعداً به صورت دوره‌ای براش اتفاق میفته، مثل بحث گوش دردهایی که براش بعداً اتفاق میفته، خیلی چیزایی دیگه. خب اون یک آن اصلا اون گوشت رو نمیخوره، خب نخوره چه اتفاق میفته؟ میره مثلا فرض کنید به جاش از حبوبات استفاده میکنه، بله اون پروتئینی که اونجا هست با پروتئینی که اینجا هست یه جایی شباهت دارن، یه جایی تفاوتایی دارن.
بله،
تخم مرغ هم پروتئین داره ولی میتونی همش بخوره؟ خب کبد و کلیه و همه را دست داد چه بعدم؟ بستر اینه. ببینید ما میخوایم این ارز کنیم افراط تفریط تو هر چیزی بده، افراط تفریط تو هر چیزی بده، باید این بچه ها را به سمتی ببریم که این کنش نمایشون، حالا چی کار بکنی بحث بعدی.
خیلی عالی، ممنونم ازتون استاد. یه تلفن داریم اینو بگیریم ببینیم که میتونیم بعدن بحث رو ادامه بدیم یا نه. آقا حسام عزیز از شیراز تماس گرفتن خدمتش، سلام عرض می‌کنم. سلام شیراز، حسام
من سلام جناب قاضی هست محترم ارادتمند،
سلامت باشید، در خدمتم، بفرمایید.
خدمت خواهش می‌کنم جناب قاضی، من پارسال هم تقریبا 10 ماه یک سال پیشم تماس گرفتم خدمتتون ولی نتونستم اونجا که دلم می‌خواست حرف دلمو بزنم. من حدودا الان نزدیک 48 سالمه.
بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
بعد دچار مشکلات طلاق و اینها شدم، یعنی از ابتدای مشکل من از این شد که من ازدواج کردم، دیدم این خانم دقیقا انگار من با پدرم دارم، یعنی با پدرم ازدواج کردم دقیقا، یعنی من تمام شخصیت ایشون، حالا دیگه فلسفش هم میدونم که اون همسر بالاخره یا شباهت به مادر یا پدر نزدیک میشه به اون شخص، من تونتو خدمتون میگم. بله، بعد جدا شدم، اونها شغل خیلی خوبی هم داشتم، از اون به بعدم دیگه سر کارم نرفتم. اونش الان دیگه 13 ساله. یه پسرم دارم از ایشون که اصلا نمیاره ببینمش. دچار اعتیادم شدم متاسفانه و به هیچ عنوان، خیلی ببخشید من بمب انرژی بودم. بمب انگیزه بودم. بسیار سر حال قلق. یعنی یه طور تلاش متاسفانه الان ساکن شدم. توی خونه 13 ساله به هیچ عنوان نه رغبت بیرون رفتن دارم، نه انگیزه ای دارم، هیچ اصلا، انگار یک فقط زندگی نباتی دارم، من فقط یه زندگی نباتی دارم، همین. به هیچ عنوان هیچ چیزی نمیتونه من از جام بلند کنه، من برگردم خودم رو پیدا کنم، خودم اون شخصیتی که داشتم، اون انگیزه هایی که داشتم، آرزو اهدافی که داشتم، اصلا یعنی شدم کاملا ساکن و یک زندگی نباتی، فقط نفس میکشم، نمیتونم
خودم
پیدا کنم.
خب من چند تا سوال بپرسم، خدمتتون.
اول اینکه من صداتون کم دارم.
بله باشه. همسرتون ازدواج کرده بعد از جدایی از شما؟
متاسفانه شنیدم ازدواج و جدا شده مجددا. بله. ایشون البته کارش این بوده، وکیل بود. کارش تلقی کردن، من خودم 1200 تا بهش دادم.
خیلی خوب. شما الان ازدواج کردی بعد از ایشون؟
خیلی اصلا.
الان هم اعتیادت ادامه داره؟
بله بله.
شما الان شغل دیگه دست پا نکردی؟ الان شغل خاصی نداره؟
اصلا نه.
خدمتتون عرض.
خیلی ممنونم آقای اتمام عزیز، تشکر از تماست. ممنون و متشکرم. قبل از اینکه پاسخ استاد رو بشنویم یک فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه همراهتون هستیم. بفرمایید.
امام رضا علیه السلام فرمودند هرگاه به کودکان وعده‌ای می‌دهید آن را برایشان عملی کنید، زیرا آنان می‌پندارند شما همان کسانی هستید که روزیشان را می‌دهید و بیگمان خداوند بزرگ به اندازه‌ای که برای رعایت نکردن حقوق زنان و کودکان خشمناک می‌شود برای چیز دیگری خشمناک نمی‌شود.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز ارجمند، همچنان همراه شما هستیم به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت با برنامه کانون مهر. مثل همیشه از شما دعوت میکنم همینطوری که آقا حسام تماس گرفت شما هم تماس بگیرید، سوالاتتون، نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو حتما به دست ما برسونید. دو تأکید، یکی بر بحث ارتباط از طریق نرم افزار واتساپ، چه در قالب پیام‌های صوتی چه در قالب تماس واتساپی، و یک قراری هم با هم گذاشتیم در رابطه با اینکه تجربه های خودتون رو که در تایید مباحث این برنامه هست حتما با ما به اشتراک بگذارید، اون هم از طریق تمامی پل های ارتباطی برنامه قابل اجراست. یک پیامی هم خانم حسینی از مشهد برای ما فرستادن، پیام صوتی از طریق واتساپ که مرتبط به موضوع این برنامه نیست و انشالله در برنامه زمزم احکام این موضوع مطرح خواهد شد، چون بحث شرعی بود. بریم سراغ پاسخ به سوال جناب آقای حسام عزیز از شیراز. استاد خدمت هستید.
خواهش می‌کنم. آقای حسام بزرگوار، ابتداءً اینطوری تقسیم بندی کنم مطالبشون رو. سه تا اتفاق اول، به تعبیری سه تا اتفاق پایه باید تو زندگیش بیفته، این سه تا اتفاق. بعد اونا ریشه دارن، به اون ریشه ها باید بپردازیم. یکیش ترک احتیاطه، باید اتفاق بیفته. یکیش همون شغل یا شغلی که بتونه مشغولش بکنه، به تعبیری باید اتفاق بیفته. این دو، سومیش ازدواجه. یعنی این سه در حقیقت محورهای اصلی نجات ایشون از این حالت زندگی به اون حالت عادی بانشات پر انرژی فعالی که راضی کننده هست برای هر آدمی، ایشون هم راضی خواهد شد انشاءالله. یعنی این سه تا اتفاق باید بیفته، نمیتونه اینا هم جدا از هم باشه. یعنی مثلا بگه که من ترک اعتیاد میکنم به بقیه کار ندارم، یا بگه نه من ازدواج میکنم ترک اعتیاد نمیکنم، یا بگه نه من میرم کار رو انجام میده شغل پیدا میکنم ترک اعتیاد نه. یعنی اینا وابستهه به همه، باید هر سهش اتفاق بیفته، هم ازدواجش، هم ترک اعتیادش، هم مشغول شدنش به کار. این سه تا باید اتفاق بیفته. خب حالا این سه محور باید انجام بگیره، چه باید بکنه و چطوری شروع بکنه؟ اول به اصطلاح یکی از اینا، دوم بعد، یعنی هماهنگ؟ نه، باید به ترتیب بشه، چون اگه بخواد همراه با هم اتفاق بیفته همش با هم، ممکن نیست نتیجه درست و نهایی رو بگیره. نه اینکه نتیجه نمیگیره، نتیجهش درست و نهایی نیست، ناقص میشه در حقیقت. این باید نتیجه کامل رو بگیره که بتونه اون نشاط گذشتهش رو به دست بیاره. خب اول کاری که میکنه ایشون باید بتونه به این نتیجه مثبت برسه، حتما گرفتن یک فعالیتی یا شغلی یا به تعبیری کاراییه، اگر اعتیادش بهش اجازه میده در کنار شغلش ترکش کنه. این باید بره مشورت بکنه در مورد اعتیادش، چون میزان اعتیادش در چه میزانی است. ما اینجا سوال نکردیم به خاطر اینکه این چیزا نباید دیگه عمومی مطرح بشه، یه جای خصوصی با یک کسی که در مطالب اعتیاد حاذقه باش درمیان بگذاره. اگر طوریه که میشه در کنار کار و تلاش و شغلش ترکش بکنه، اول کار. اما اگر نه، بالعکسه، حتما اول یه وقتی بذاره، یک ماه، دو ماه، سه ماه، اشکال نداره. بهتر از این که یک عمر اینطوری زندگی کنه. خدا 100 سالش بکنه، 40 سال دیگه، 50 سال دیگه، ما که نمیدیم، عمر دست خداست. ایشون میخواد زندگی بکنه، یعنی واقعا 40 50 سال دیگه میخواد با همین وضع زندگی کنه. خب عاقلانه نیست، درست نیست واقعا، خودشان قطعا قبول داره. پس نمیخواد که دائم زندگی زجر بکشه بنده خدا، که پس بره یه دو ماه سه ماه وقت صرف کنه، به طور جد این اعتیادشو ترک بکنه. ترک شد، اعتماد سازی داره میشه برای کارش. کار رو که داره انجام میده، به محض این که کار را شروع کرد، معطل زمان نشه، حتما باید ازدواج کنه. منتها اینجا چند تا نکته داریم، این نکته هاست که اون ستا رو داره نگه میداره. یک، میگیم برادر بزرگوار، شما اگر میبینید اون خانم اولی را هم ازتون طلاق گرفته، اینطوری نیست که حتما همه مقصرها او بوده باشه. اینا چیزیه که طرفینیه دیگه. شما اگر توی شرایطی کنترل احساساتت رو و کنترل مدیریت زندگیت رو درست تنظیم میکردی، اون رو هم کنترل میکردی اگر توقعی داشته، اگر خدای ناکرده حتی یکی پیدا بشد که توقع ناجور هم حتی داشته باشه، اونم انسان هم دیگه. بعد سر اینه که پس شما خودتون بایستی که در بعد مهارت‌های اجتماعی هم یک مشاوره ولو چند ساعته ببینه، یعنی حتما مهارت‌های اجتماعیش رو باید تو این قسمت‌ها تقویت بکنه. این یاد گرفتنیه، اینطور نیست که بگم آقا من میتونم، آهستانه بگه منم میدونم، نه، این واقعیتیه، این یاد گرفتنیه، شون باید یاد بگیره اون قسمت رو. تحت عنوان این که الان میخواد ازدواج بکنه یا الان میرن خواستگاری، چه اتفاقایی داره میفته؟ اولا راست حسینی همه مطالب رو وقتی رفتن خواستگاری باید بگه، لاپوشونی نکنه. چرا؟ چون اون کسی که میخواد با ایشون ازدواج بکنه ممکنه نشناسش، اگر نمیشناسش منظور ما، بعدن خیلی از مطالب سوء تفاهم و این تحریفای کلام بحثمون بود برای اون بنده خدا پیش میاد. ایشون هر حرکتی کنه میگه خب این پس اینطوریه، باید مراقب باشم، اون خانم ازش طلاق گرفته، پس این همچون نکنه از منم. ببین این نکته ها هستا، بنابراین حتما بایستی که بره یه چند ساعتی یه آموزش مهارت اجتماعی رو ببینه تا اون اشکالاتی که قبلا بوده به طور کل برطرف بتونه بکنه، چه از ناحیه خودش بوده چه از ناحیه همسرش بوده. باید راهکارش بهش برسه دیگه، ما الان نمیرسیم همه اینا رو بهش بگیم، یه ساعتی وقت میخواد که بدری بشه کسی اینو بهش بگه. پس این نکته ریشه ها که به ریشه ها که گفتم اینجاست، به ستا محور. این ریشه وقتی یاد بگیره، هم بعدن سراغ دوستای معتاد اگه داشته باشه نمیره، هم سراغ خود این مواد مثل یک دوست براش هست نمیره، چون اون روابط رو قطع میکنه باهاش، برگشت نمیکنه. همین که تو بحث ارتباط با این همسر و خانواده جدید برای همسرش هستش، میتونه خوب برقرار بکنه، دچار چالش جدید نمیشه. پس این یه ساعتی حداقل، اگه تونست بیشتر چه بهتر، بحث مهارت اجتماعی رو لازم داره دوره ببینه، آموزش ببینه. این ریشه اول. ریشه دوم این استش که حتما سبک زندگیش در سه محور تغییر بده. یکی بحث خوابشه، که معمولا دوستانی که تو این حالت قرار میگیرن افرادی هستن که نظر خواب، خب معلومه چی جوری هم دیگه، نیازی نیست به توضیح. سیستم خوابشون مثل آدمایی که در حقیقت نظم خاصی تو زندگیشون هست تنظیم بدن. این هم اگر نیاز بود تو همون مشاوره‌ای که میره مهارتای اون رو هم بگیره، البته اگر نیازی نیست که هیچی. این ریشه دومه. ریشه سومش این هستش که ایشون برای تقویت این نوع مواردی که هست، حتما بایستی که یه شبکه از دوستان جدید و قدیمی که اعتیاد ندارند ایجاد کنه و تقویت بکنه. چرا؟ چون ایشون هر ساعتی که تنها میشه چندین برابر اون حالت درونیش ناکارآمدی براش تقویت میشه. این خیلی مهمه ها، چندین برابر اون حالت ناکارآمدی احساسی ناکارآمدی بیان، ناکارآمدی فکر و خلاصش که برای ایشون آسیب بزرگه ناکارآمدی مدیریتیشه. آخه بزرگوار یه کسی که شغل خوب پردرآمد داره چرا باید به اینجا ورشکستگی طوری برسه؟ خب شاید بگید که خب من چون اینقدر سکه دادم به مثلا به عنوان مهریه. خب بس مستر اینه، یه پله عقب‌تر برو، چرا کار به اختلافی برسد که ممکن الان این بزرگوار اصلا فوری بگه این خانمه این اشکال این اشکال این اشکال رو داشته؟ میگم قبول، شما فوری تو ذهنتون جا میره، ولی از قدیم گفتن یه سوزن به دیگران بزن یه جوالدوز به خدا. ببینید ما خودمون هم چقدر نقش داشتیم. ببین انسانیم دیگه، کنار هم زندگی میکنیم، اون خانم، اون آقا، اون خواهر، این برادر، گاهی واقعا ما خودمون میتونیم اینا رو درست کنیم. پس بنابراین بزرگوار، شما باید دوستان جدید که عاقل که میتونن شما را بفهمن آروم آروم باشون ارتباط برقرار کن، یا نه یه نفر که آدم خوبیه درد دلت که من الان عرض میکنم به عنوان درد دل بهش بگو آه همچه کسی من به عنوان مشورت من گفتن، شما دوست من، پدر من، برادر من، همه کس من باش، برو 5 نفر، 3 نفر، 4 نفر از کسی که میشناسی مثل خود آدم خوبیه با هم رفیقم کن، با اونا با هم رفت و آمد کنی. این رفت و آمد اینقدر مؤثره، از 20 ماه 30 ماه 20 سال تو یک جایگاه درمانی هم بره برای ترک اعتیادش و بره نمیدونم آموزش ببینه، براش کمکش بیشتره.
ارزش‌های آدم، نوع فکر آدم، جهتگیری ذهنی آدم تغییر میکنه،
همش تغییر
بر مبنای افرادی که کنارش
هست. اصلا از این رو به این رو آدم دیگه میشه، تجربیات جدی پیدا میکنه که شاید بگیم با هزاران کلاس نتونه پیداش بکنه. این آدم ها رو بره، یعنی ارزم اینه تأکید میکنم دوباره، یه شخص پیدا کن که قبولش داری، اونم شما رو درک میکنه و آدمی است که میفهمه شما الان مشکلت چیه، بهش بگی 4-5 تا 6-7 تا هرچی بیشتر بهتر دوست و رفیق برات مهیا بکنه، همراهت بکنه. این کار رو بکنین که در سایه این دوست ها به یک ازدواج موفق دست پیدا کنی، یه ازدواج موفق. شاید سوال کنه که آیا با کسی که مثلا دختر هستش و همسن خودم هست ازدواج کنم بهتره یا کسی که متعلق است؟ ممکنه این بحثم تو ذهنش باشه، سوال نکرده، ما خودمون سوال میکنیم پاسخش میدیم. می برادر بزرگوار، شما اگر واقعا کسی که از نظر کارکرد روحیت، از نظر تعاملهای اجتماعیت درکت بکنه مهمه. مهم اینه نیان تو مغزت کار بکنن، به تعبیری بگن که شما چون پسر داری ممکنه پسرت بیاد بعدن اشکالات برات وجود بیاره، اینا رو اصلا گوش نکن. اولا اون خانم فعلا آقا پسرش رو، آقا پسرتو نمیذاره ببینه به واسطه اعتیادته، میترسه حق بهش بده، میترسه پسرش هم اعتیاد پیدا کنه. شما به بعض این که حالت سلامت رو عبور کنی از اعتیاد و ازدواج کنی و شغل رو دست بیاری، شک نکن خود آقا پسره میاد به سمتت. و بعد امکانم این باشه، ممکنه همینطور باشه که به اصطلاح خودش اصلا انتخاب همراهی شبان روزی هم با شما داشته باشه، ممکنه تا اینجا برسه، ممکنه نه تقسیم کنه. ببین از نظر قانونی که ایشون نمیتونه الان پسر رو در اختیار داشته باشه چون اعتیاد داره، باید با مادرش بره، اون که هیچی، حسابش درسته، مشخصه. ولی از نظر عاطفی در آینده او اگه بنا باشه با شما همراهی کنه، واقعا الان تو جایی داره پرورش پیدا میکنه که اینا حساس روش، میگه که خب من پیش کی برم؟ کسی که هم اعتیاد داره، هم شغل نداره، هم ازدواجش ناموفقه، و اینا حساب کتاب میکنن دیگه.
بله.
پس اون ریشه ها اون دوتا خیلی مهم بود، من دیگه بیش از این توضیح ندم. تأکیدم بر اینه که این آخریش رو اگر بتونه خوب انجام بده، اون سه تا محور رو هم خوب انجام میده. آخریش چی بود؟ یه آدم پیدا کو که دوست رفیقای خوب متعادل با ایمانی برات پیدا بکنه که واقعا جهت بدن به زندگیت، کمکت بکنن تو این قضیه که اعتیاد بذاری کنار، یا همسر خوب برات معرفی بکنن. و از اون طرف منتها ارزم اینه، شما با این عقیده و فکری که الان داری خودت متوجه نیستید برای مدیریتت، اینو باید تغییر بدی. یعنی شکل مدیریت هم باید با اونا در میان بگذاری که با مشورت اونها همراهی کنه ان شاء الله.
خیلی عالی، ممنون از پاسخ کاملتون استاد، مثل همیشه عالی بود. خانم صادقی از بندر عباس فرمودن که خسته نباشید، من الان دارم برنامه‌تون رو تماشا میکنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما اگر بیننده برنامه ما هستید. من همسرم اعتیاد داره، متادون مصرف میکنه، چند بار هم ترکش دادم داخل خونه، بعد از چند وقت دوباره رفته سمتش. الان هم دوباره بهش گفتم که ترک کن، تو بچه داری و زشته. الان مجدد داره ترک میکنه ولی خیلی میخوابه. من باید چی کار کنم که واقعا ترک کنه؟
بین اینایی که واقعا اینطوری همراهی میکنن خیلی باید خدا را شکر کرد که 50% الان این خانم جلوه برای ترک همسرشون. 50% کار باقی مونده. اصل 50% همینه که خود اون طرف بخواد، چون واقعا خیلی از اینا نمیخوان، نمیتونندم بخوان. خب حالا که میخواد، خب مراحل بعدی چیه؟ باید چه کارای اتفاق بیفته؟ اول این که خدمت شما عرض بکنم، آرام آرام این متادون همسالهون رو ازش بگیرید. اذیت میشه، قبول داریم، ولی ازش بگیرید. سمزدائی به شکل‌های مختلف اتفاق میفته، یکیش از طریق داروهای سکین مصرف میکنن، اما یکی از کارهایی که خیلی میتونه تو سمزداییشون اثرگذاری داشته باشه، خیلی خیلی اثرگذاری داره، اینه که ورزش تند و تیز بالای 50 دقیقه در روز، مثل 50 دقیقه تند بدوه، مثل شنایی که بالای 50 دقیقه بتونه واقعا شنای نفسگیر انجام بده. این دوتا رو هم بیشتر توصیه نمی کنیم، چون تو یه چیزای دیگه یا میبره یا نمیتونه انجام بده. خب پس این باید یه کسی کنارش باشه، خودش هم به تنهایی انجام نمیده. خود این خانم اگه همراهش باشه نور الا نور، بالای 50 دقیقه در شبانه روز بیشتر هم شد چه بهتر. مثلا فرض کنیم 100 دقیقه شد 150 دقیقه، چه بهتر در 3 نوبت. خود خانم هم برای سلامتی خودش خیلی مفیده این کار انجام بدن که بتونه انجام بده. این یک. پس این پیاده روی همیشه هست، همه جا هست، تو مسافرت هست، تو گرما هست، تو سرما هست، امکانات نیاز نداره. خود همراهی با این خانمش هم میتونه بره که با هم دیگه کل گفتگوی به اصطلاح با هم داشته باشن، برای بچه‌شون هم مفید. برای چی مفید؟ خب پس یه نکته اول. نکته دوم، نوع چیزایی که باید اون سموم از طریق عروق برون ریخته بشه. یه نشانه خدمت این خواهر بزرگ عرض کنم، هر وقت متوجه شدید عرق بدن ایشون بوی خیلی بد میده، اونجا سجده سوک کن. چرا؟ چون هر چه عرق بدن بیشتر بشه، 1-2 بویش بیشتر بشه، معنا و مفهوم این استش که کل جسم رو داره تصفیه میکنه. اینجا تمام اعضای جسم داره همکاریش میکنه. پس نشانه اصلیش بوی بد عرقشه. یه وقت فکر نکنید بوی بد عرق هست پس ایشون مثلا مریض شده. نه خیر، پس ایشون اتفاقا داره سالم میشه. پس این باید خیلی واقعا سجده سوک که داره به اتفاق میفته. این دو. سوم، برای که این عرق حالا بیشتر بشه، که این سموم بیشتر بیرون ریخته بشه. حتی کسی هم احتیاط نداره باید این کار بکنه ها، که این سموم بیرون ریخته بشه، عرق بکنه بیرون ریخته بشه. راهش هم همینه که احساس کنه که بومیده یا نه عرقش، ولو این که زیر بغلش بو بده فقط، نه تمام اعضا، چون باید این حالت شستشو پیدا کنه تا سموم بیرون ریخته بشه. برای که این اتفاق بیفته دو تا کار انجام بده. یکی بطری آب همراهشون باشه که هر به اصطلاح چند دقیقه یک بار از اون آب بنوشه که میزان مصرف آبش بره بالا. دومین چیزی که خیلی میتونه تو این قضیه اثر کنه سبزیجاتی است که مصرف میکنه. واقعا هر باری که غذا مصرف میکنه، بنده و جناب عالی الان فرض کن یه بشقاب باید بخوریم، ایشون یه بشقاب و نیم بخوره.
بله.
چون اون بیماری رو داره. 2 بشقاب بخوره. یعنی هر چی که ایشون از مجموعه سبزیجات بیشتر مصرف کنه به نفعشه. البته در بین این سبزیجات اونی که بیشترین کمک بهش میکنه تروب سیاه هستش. کم پیدا میشه، قبول دارم، ولی میشه پیدا کرد. الان هم فصلشه. تروب سیاه وقتی که مصرف میکنه اون تیزیش موجب میشد که کمک کنه بر روی دستگاه گوارش ایشون، کمک بکنه بر روی مجموعه عروق ایشون، و جالبتر این که یه واکنش منفی نسبت مواد مخدر هم آراش ایجاد میکنه. این خیلی خیلی میتونه اثرگذار باشه براش. بعد جالبتره برای اینکه بتونه متوجه هم بشه، حتی یه شیئی که دیر هضم بشه از این وقتی مصرف میکنه میبینه بعدش حل شده ای که بتونه بفهمه ها. برای اینکه خیلی خیلی شرایطشون که میگیم واقعا معجزه آسا عمل میکند ها، این برای انجام بده. نکته بعدی که باید ایشون اتفاق بیفته براش، حتما بحث مشغول کردنش به عبادات همراه با جمعه. چرا؟ چون ایشون نیاز به یک آرامش که تکیگاهش به جایی باشد که در حقیقت کمک کننده ثانیه به ثانیه براش داره. اون باید توجهش به خدای متعال جذب بشه تا تمرکز ذهنی برای آرامش پیدا بکنه. بنابراین اون عبادت فردیش خیلی روش اثر نداره. عبادت جمعی مثل نماز جماعت بسیار براش مؤثره. تو جمعه بچه مذهبی ها تو فلان هیئت نشستن، همین که بشینه بسیار براش مؤثره. این جهت هم بهش بدن. اینا که عرض میکنم اتفاق افتاده ها، یعنی تو شهرهای مختلف این اتفاق افتاده، نتیجه بسیار عالی داده. نکته دیگری که آخری نکتهش که اینجا عرض بکنم خدمتشون اینه که در طول روز دو بار، صبح و عصر، به تبریگم اول صبح که بعد از بیدار شدن و اینها، حالا میخواد صبحانه بخوره یا قبل شبهدش مهم نیست، و شب موقعی که میخواد بخوابه یه نیم ساعت قبلش، ایشون باید دوش بگیره و در دوش گرفتنش خیلی دقت بکنه. این حتما آب هرچه که رو به سردی بره به نفعشه، نه اینکه یخ بره، رو به سردی بره بسیار بسیار به نفعشه. چون قراره بر این هستش که ما بخوایم ایشون رو از نظر جسم باید محکمش بکنیم، اون حالت بیحالی بیرمقی که داره از بین بره، این خوابالودگی که داره میخوایم از جسمش بیرونش بکنیم که یک مقدارش روحیه، مقدارش حالت جسمیه. این اتفاقات باید بیفته. اما خب این تقویت اگر حالت ضعیف داره، باید تقویتش جدی بشه. نخودهایی که سیاه هست و ریز هست، آب نخود را هر روز که نمیتونه یک روز در میان رو میل بکنم، ولو به اندازه نصف لیوان. این قدرت بدنیش چند برابر میشه،
نخود رو بزن بجوشه آبش رو،
بله بله، چند برابر میشه، حتی خود نخودش هم میتونه بخوره، چند برابر میشه قدرتش. و در مقابل حالت سرما و گرما هم بدنش واکنش درست تنظیم میکنه، دیگه اذیت نمیشه که برای آرامش جسمیش پناه ببره به مواد مخدر. همه اینها تجربه هایی است که تبدیل به علم شده و این نظر علمی الان دیگه ثبت شده هستش، میتونه دورش استفاده بکنن، شک هم نمیکنن انشالله که
حل میشه. خیلی عالی، سپاسگزارم. سوال داریم 0903-819-94 رقم آخر. فرمودن که سلام، ممنون از برنامه خوبتون، من همیشه سعی میکنم عصبانیتم رو فروکش کنم، چه کار کنم که اصلا عصبانی نشم؟
من اینکه عصبانی نشن، یک مجموعه بحث های معنوی داریم، یه مجموعه بحث های تربیتی داریم به اصطلاح که خودش معنوی هست ولی حالت آموزشی منظور، یه مجموعه بحث‌های جسمانی داریم چون فیزیولوژی این قضیه نقش داره. ما از فیزیولوژی شروع می‌کنیم که برسیم به معنویتش. اول کاری که هست، بارها گفتیم نوع ساعت مغزمون رو باید تنظیمش بکنیم تا مجموعه دستگاه جسمیم کار خودشون رو بکنن، تا مقاوم سازی روی سیستم اعصابمون شکل بگیره. بالاخره این اعصاب گاهی دست ما نیست، خودش حرکت میکنه. ما دوست به قول ایشون دوست داریم عصبانی نشیم و عصبانی میشیم، دوست داریم نترسیم ولی میترسیم. خب اینجا پس دست ما نیست. آخه بعضی هم میگن که برای اینکه عصبانی نشی برو چند تا نفس عمیق بکش. بابا آخه من الان عصبانی هم چجوری یادم بیاد که نفس عمیق بکشم؟ نمیشه، این راهکار غلطه. نه، باید کار کنیم خود جسم و واکنش صحیح انجام بده. یکیش خواب صحیحه و خواب در حقیقت به وقت. به وقتش هم گفتیم قبل از نیمه شب شهری خوابیدن، از آن صبح بیدار شدن. در طول روز اگه نیاز داری یک ساعت یک ساعتونی من طول روز خوابیدن، ولی شرطش اینه که غروب نباشه. چون میخوای غروب خوابی یا افسردگی یا عصبانیت اینطوری براتون چند برابر میکنه. بهش میگن خواب مرگ. خواب غروب میشه میگن خواب مرگ. خب پس این یک. دوم این که عنایت بکنن این طیف افراد آزمایش بدن، از نظر آزمایش کلی دادن ببینن ویتامین چیزی که تو جسمشون هست. معمولا بعضی اینا یه ویتامین جسمی کم دارن، اون رو جبران کنن. این دو. سومیش این هستش که اینها در بحث خوردن تغذیه افراط تفریط دارن میکنن نکنن. مثلا بعضی غذاها رو بیشتر میخورن. یه مثال ساده میزنم، مثلا پنیر رو فرض فرمایید صبح میخوره یه وقتی دیگر هم میخوره. بارها گفتیم ها، شما توی اول یعنی تو صبحانتون لبنیات مصرف نکنید، وقتی دیگه مصرف کنید. بس سر اینه. خب یه نکته جالبتر خدمتشون بگم، همراه با غذاهایی که گوشت داره به هیچ وجه هیچ نوع لبنیاتی مصرف نشه.
کلن یعنی چی؟ دوغی که همراه با کباب خورده میشه
اصلا نباید این کارو کنه. این تو بردم جا افتاده، ولی خطرناکترین کاره که دارن انجام میدن. ماستی که همراه با ارزم حضور شما چلو کباب میخورن بسیار بده.
گوشت قرمز یا هر نوع گوشتی؟
هر نوع گوشتی. خب باید چه وقت خورد؟ خب نیم ساعت بعدش، نیم ساعت قبلش، یه ساعت بعدش، این وقت ها باید خورده بشه. ولی غذاهایی که واقعا گوشت توش نیست، شما هر نوع لبنیاتی میخوای باش مصرف کن، مسئله نیست. چرا میگن مثلا شیر رو فرض فرمایید مثلا آمیان وعده بخور؟ به خاطر اینه. جالبتر خدمتون میگم، خانم ها اگه شیر یا میامنده نخورن هیچ کمکی به پوکی استکانشون نمیکنه. خیلی جالبه، هیچ کمکی. بالعکس ممکنه بحثای خاص دستگاه گوارش هم پیدا بکنه. پس بنابراین اینه که خدمتون عرض کردم این رو هم رعایت بکنن، چون بنا سمپاتیک و پاراسمپاتیک که دو سیستم عصب خودمختار هستن، با این موارد هم یه جورایی روشون اثر بگذاریم. اسمشون با خودشونه، خودمختارن، دست ما نیستن. پس این نکته بیان سو قسمت. حالا چون وقت کم داریم، این از نظر جسمانی بحث آخریش ورزش تو قسمت جسمانیش که بهترین شما پیاده رویه، بگذارم بیان سراغ معنویش. از نظر معنویت ما یه واقعیت، خدای متعال بایستی که خیلی از موارد روحی و جسمون رو فرمانش رو دست خودش قرار بدیم، ما کاری نیستیم اونجا دیگه. عباداتی که میتونه خیلی تو این قضیه اثر بذاره، علت این که میگن کسانی که سجده طولانی بعد از نماز دارن عمرشون هم طولانی، یکیش دلیلش اینجاست. من نمیخوام خدای ناکرده توصیه بدم به این که بعضی افراد میان مطالب دینی رو با مسائل علمی ترتیب بدن. میخوام بگم فقط متوجه بشه. ببینید ورزشی هست به نام ورزش یوگا، نه خود یوگا که بعضی چیزای منحرف کننده توشه، نه ورزش یوگا. الان تو کشورمون چیز دمو دستگاهی داره، فدراسیون داره، چی داره از یرفا، ورزش یوگا. ببینید برای این که اعصاب رو از طریق ورزش یوگا قطع کنن، میگن حالت سجده، رکوع بری، سجده بری. جالبه. بعد بعضی اونایی که متعهد اینن میگن خب نمازم بخونیم دیگه، پس رکوعای طولانی، سجده های طولانی، نماز مستحبی هم بخون. چرا این علم ورزشی به اینجا رسیده؟ چون یه واقعیته. پس ما که مسلمونیم، شما بعد از نماز مثلا مغرب عشای وقت داری یا نماز صبح وقت داری، این بعدش یه سجده طولانی هم بکن.
طولانی یعنی چقدر؟
یعنی 2 دقیقه، یعنی 1 دقیقه. آخه ما سجده هامون کمتر از 1/100 نیم ثانیه هم هست. جدی میگم، ما ساعت بگیری
در حد رسیدن و برگشت
اینطوریه. ولی 1 دقیقه، من خیلی دقیقه خیلی ها
تو زمان اون فقط مرد.
پس بنابراین یکیش اینه، سجده ها. یکیش هر نماز مغرب یا صبحش بعدش 100 تا استغفار کردن قوقا میکنه تو این قصه ها. پس اینا نکته است. یکی این که عهد بکن با خدای خوده در طول شبانه روز نه دروغ بگو نه غیبت کن، همه چی برای خود داشته باش. حالا ببین چقدر تأثیر داره روی اعصاب آدم.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم استاد، سپاسگزارم، تشکر میکنم. ممنون و متشکر و سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیزی که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودید. خانم صادقی بزرگوار از بندر عباس که سوالشون پاسخ داده شد تشکر کردن. ما هم از شما تشکر میکنیم که با برنامه خودتون در تماس هستید. مظاهر عزیز از سیستان و بلوچستان هم از برنامه و استاد تشکر کردن. خیلی ممنونم از شما که محبت دارید. تشکر که عیار برنامه رو با نگاه‌های خودتون مثل همیشه بالا می‌برید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی می‌کنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.